رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 29 می سال 2016 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. مجلس نو ایران فعالیت خود را از مراسم سوگند شروع نمود. بر اثر غرق شدن یک کشتی در سواحل ایتالیا 45 تن از مهاجران لیبیایی به هلاکت رسیدند و نخست وزیر پاکستان نواز شریف را هفته آینده در لندن جراحی میکنند. تفصیل خبرها. پارلمان نو ایران که پس از انتخابات در ماه فوریه و اپریل تشکیل شده است، روز 28 می فعالیت خود را با مراسم سوگند شروع نمود. قرار است مجلس شورای اسلامی ایران با 290 وکیل از تلاش های رئیس جمهور حسن روحانی برای رشد اقتصاد کشور و اصلاحات در سیاست اجتماعی پشتیبانی کند. انتخابات پارلمانی ایران نخستین امتحان سیاسی برای روحانی بعد از امضای سازش هسته‌ای و لغو تحریم های بین الملل بود. تحریم های سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران بعد از آن لغو شدند که بنگاه بین المللی نیروی هسته ای یامگته در نشستش در شهری وینا روز 16 ژانویه سال روان از سوی تهران اجرا شدن همه عهده‌داری هایش عاید به سازش هسته ای را تصدیق نمود. ایران و شش قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 14 ژانویه سال گذشته بعد از مذاکرات طولانی با توافق رسیدند که ایران به عوض لغو تحریم های بین المللی برنامه هسته‌ای خود را کاهش می دهد. بر اثر غرق شدن یک سفینه در بحر میانه زمین دست کم 45 مهاجر از لیبیا به هلاکت رسیده ده ها نفر دیگر بی‌نام و نشان شدند. مقامات خدمات حفظ ساحل ایتالیا روز شنبه خبر دادند که این حادثه روز 27 می به وقوع پیوست. کشتی ایتالیوی بیرم در یک عملیات هماهنگ شده نیروهای حفظ سواحل ها تقریبا 135 نفر از مسافران سفینه های رزینی را نجات داد. جسد 45 نفر از مهاجران غیر قانونی آشکار شده، جستجوی ده ها نفر دیگر از سوی نجات بخشان فلوت حربی بحری ادامه دارد. با گفته مسئولین خدمات حفظ ساحل های ایتالیا، هوای گرم و بحری نسبتا آرام آدمان زیادی را برای از لیبیا به اروپا رسیدن تحریک می دهد و از آن قاچاقبران استفاده می برند که در لیبیا آزادانه فعالیت دارند. نخست وزیر پاکستان نواز شریف هفته آینده مورد جراحی دل قرار می گیرد. دختر نخست وزیر روز شنبه خبر داد که پدرش روز 31 می در لندن جراحی خواهد شد. ما برای او دعا میکنیم و دعا خود طبابت با سمر و نیرومند است، نوشته است مریم نواز در صحیفهش در تویتر. نواز شریف دو ماه پیش هم برای تشخیص به لندن رفته بود و هفته گذشته در یکی از بیمارستان های این شهر بستری شد. اگر عملیات جراحی موفق انجام شود، نواز شریف تقریبا باز یک هفته زیر نظارت طبیبان بریتانیوی خواهند ماند، گفتند پیوندان نخست وزیر. اندرس فوگ رسموسن سابق دبیر کل ناتو روز 28 می اظهار نمود که در سمت مشاور رئیس جمهور اوکراین پترو پاراشنکا برای تامین امنیت در این کشور تطبیق اصلاحات و نزدیک شوی اوکراین با اتحادیه اروپا از همه چاره‌های ضروری کار می‌گیرد. اظهارات او در صحیفه‌اش در فیسبوک نشر شده است. جناب رسموسن وضع امنیتی اوکراین را تشویش‌آور نامید. با عقیده او اوکراین باید با فساد مبارزه برد و با تطبیق اصلاحات کمر بندد. پترو پاراشنکا روز 27 می درباره مشاوری بدون معاش تعیین کردن اندرس فوگ رسموسن امر صادر کرد. معاون اول رئیس کمیته امور بین المللی دومه دولتی روسیه لیانید کلاشنیکوف در مقام مشاوری پاراشنکا تعیین شدن رسموسن را چون گام زیدی روسیه ارزیابی نمود. اندرس فوگ رسموسن از سال 2009 تا سال 2014 دبیر کلی پیمان ناتو بود. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفا رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز،
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. مواری بازداشت زنان حجاب پوش مؤلفش را به زندان برد، در اسفره حکم عاقل شریپوف را اعلان کردند. امتحان سیاسی برای حسن روحانی، مجلس نو ایران تا کجا هم قدمی رئیس جمهور خواهد شد؟ و شهر باید به شهر مانند باشد. در دوشنبه روندی از بین بردن تنور و باغچه و حوله های غیر قانونی بنیاد شده ادامه دارد. دادگاه شهری اسفره عاقل شریپوف را که بازداشت زنان حجاب پوش از سوی کارمندان میلیسه را با تلفن همراهش نوار برداری کرده بود با یک سال زندان محکوم کرد. خودی عاقل نوار این لحظه برایش عجیب، یعنی از سری زنان زوران گرفتن حجاب را اقرار کرد و اما گفت درباره آنکه نوار را کی در اینترنت گذاشته است خبر ندارد. فیضی نیسا واحد و وکیل مدافعی عاقل شریپوف حکم دادگاه شهری اسفره را نادیلانه خواند، با ویژه که زیر حمایش برای چند حرف درشت در حق کارمندان میلیسه از آنها معذرت خواسته است. تفصیلات در این باره هم در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگاری آزادی در شهری دوشنبه.
فیضی نیسا واحد و وکیل مدافع عاقل شریفوف روز شنبه بر رادیو آزادی گفت دادگاه شهر اسفره 26 می زیر حمایی او را که برای بنوار گرفتن لحظه بازداشت زنان حجاب پوش از طرف میلیسه ها بازداشت شده بود برای یک سال از آزادی محروم کرد. ساکن 31 ساله جماعت سرخ اسفره عاقل شریفوف با ماده 189 قسم 2 کادکس جنایی، یعنی برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و یا دینی عیبدار کرده شده بود. فیضی نیسا واحده با میگوید که عیبدار کننده دولتی قبلا از دادگاه طلب کرده بود که عاقل شریفوف برای این عملش 3 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرده شود. عیبدار کننده دولتی در مرافع ذکر کرده است که لحظه اثر زنان گرفتن حجاب درست بود، چون که در شهر معرکه فرهنگی ادامه داشته است. در رابطه با این فیضی نیسا واحده با میگوید وکیل دفاع افزود یک سال زندان شدن برای یک عملی که خلاف قانون است به حد سنگین می باشد. از این رو تصمیم دارند با دریافت حکم دادگاه در اوایل هفته آینده از بالای آن به زینه های بالایی شکایت برند. و می گوید عاقل شریفوف برای یک پارچه صداش که در نوار ویدیویی هنگام برداشتن لحظه زنان حجاب پوش از زبانش پخش شده است، از کارمندان میلیسه بخشش پرسید و اظهار پشیمانی کرد، ولی صرف نظر از این دادگاه او را از آزادی محروم نمود.
خودت میگه که من اقرار هستم که خیلی غضبم اومده، یک دو سخن تحقیر کردم کارمندای میلیسه، میگه من پوره اقرار هستم، پشیمان هستم، اسکیری دارم، میگه که تحقیر کردم، یکی من به سیاست ندارم، من یک مهاجر هستم، میگه
خانم واحدو میگوید که عاقل شریفوف شهروند روسیه نیز میباشد و او از مهاجرت کاری برای چند مدت به زادگاهش برگشته بود و با دیدن لحظه بازداشت زنان حجاب‌پوش توسط مقامات پلیس در بازار اصفهان را نوار برداری نموده است، ولی این نوار را خود او پهن نکرده است. با گفته خانم واحدو، کارمندان پلیس عاقل شریفوف را در ساعت 2 روز 20 فوریه بازداشت کردند، اما نوار او در اینترنت در ساعت 7:40 همان روز پیدا شده است. پس این کار را کی کرده است ناروشن است. فیضنیسا واحدو به همزمان میگوید که در رفتار زیرحمایش عملهای مانند برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، ملگرایی و یا دینی دیده نمی شود. عاقل شریفوف ساکن 31 ساله جماعت سرخ نوای اصفهان به دنبال پخش نوارش از بازداشت زنان حجاب‌پوش به شبکه اینترنت روز 20 فوریه سال روان از جانب پلیس اصفهان دستگیر شده بود. در این نوار یک کارمند پلیس دو زن حجاب‌پوش را زورند به سوی میکرو اوتوبوس سفید میبرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برای یک سال محکم به زندان شدن یک ساکن شهر اصفهان که لحظه بازداشت زنان حجاب‌پوش از سوی کارمندان میلیسا را در تلفن همراهش نوار گرفته بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در مواجه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پارلمان نو ایران که پس از انتخابات در ماه‌های فوریه و اپریل سال روان تشکیل شده است، روز 28 می فعالیت خود را با مراسم سوگند شروع نمود. پیروزی جانبداران روحانی در انتخابات پارلمانی با حکمرانی 12 ساله محافظه‌کاران در مجلس ایران خاتمه داد. کارشناسان میگویند تغییرات در مجلس ایران با حسن روحانی برای برقرار کردن نرمش در روابط با غرب، افزایش آزادی های شهروندان و از حقوق بیشتر برخوردار شدن زنان ایرانی مساعدت خواهد کرد. ضمناً باری اول در پارلمان ایران 18 زن صاحب مندات شده است. انتخابات پارلمانی ایران نخستین امتحان سیاسی برای روحانی بعد از امضای سازش هسته‌ای در تقریبا یک سال پیش و لغو تحریم‌های بین‌المللی بود. تحریم‌های سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران بعد از آن لغو شدند که بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای یا مگاته در نشستش در شهر وین روز 16 ژانویه از سوی تهران اجرا شدنی همه عهده‌داری‌هایش عاید به سازش هسته‌ای را تصدیق نمود. ایران و 6 قدرت جهانی، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، روز 14 ایول سال گذشته بعد از مذاکرات در شهر وین به توافق رسیدند که ایران به عوض لغو تحریم های بین المللی برنامه هسته خود را کاهش می دهد. در یک صحبت با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی مقیم شهر لندن، از او سوال کردیم که مجلس فعلی ایران از مجلس های پیشین چی تفاوت دارد؟
ببینید، نگاهی شما به مجالس ایران بکنید، میبینید منهای دوره ششم و تا حد کمی دوره پنجم در واقع مجالس یک دستن. یعنی اگر صدای اصلاح طلبی هم از اونجا بیرون بیاد، بسیار صدای خفیفی است و به گوش نمی رسید. ولی در مجلس ششم در زمان آقای خاتمی به کلی تفاوت کرد و چهره مجلس چهره متفاوت بود. الان هم همینطوره. در دوران آقای روحانی مجلسی که انتخاب شد اون مجلس یک دست قبلی نیست که اصلاح طلبان در اون صدای بسیار ناشنیدنی داشتن، ولی در این مجلس صدا چون خیلی زیاده و این مجلس در واقع اکثریت با اوناست، گوین که هنوز جناح مقابل اصولگرایان معتقدن که اونها اکثریت دارن، ولی اینطور نیست. حداقل در جلسه که آقای روحانی با این نمایندگان داشت آشکاره که حدود نیم به اضافه یک از نمایندگان مجلس تمایلات اصلاح طلبانه دارن. در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی چون مجلس موافق در واقع با او نبود، بسیاری از پروژه ها معطل ماند کنه، ولی امروز به نظر میرسه که این مجلس تمایلات بیشتری به برنامه های رئیس جمهوری داره و طبیعتاً رئیس جمهوری قادر خواهد بود با یک مجلس همراه، البته در صورتی که شورای نگهبان هم همراهی بکنه، رئیس جمهوری رو یاری بکنه در برنامه های اصلاح طلبانش.
یعنی آقای نوری‌زاده شورای نگهبان میتواند در بعضی مسئله های مهم سد راه تصمیم گیری های مجلس شود؟
از نظر قانون اساسی طبیعتاً مجلس اختیارات بسیاری داره، اما در عمل شورای نگهبان دست مجلس رو بسته. به همین دلیل در دوره ششم که یک مجلس همراه با رئیس جمهوری وقت خاتمی داشتیم و مجلس واقعاً لوایح بسیار اصلاح طلبانه و مهمی رو تصویب کرد، شورای نگهبان جلوی این لوایح رو گرفت. الان هم ترکیب شورای نگهبان فرقی نکرده، آقای جنتی هست و همون گروه، و در نتیجه اینها میتونن همیشه جلوی کار مجلس رو بگیرن، کار مجلس رو زیاد بکنن. و معمولا مثلا برای نمونه لایحه جرم سیاسی در زمان آقای خاتمی بیش از 2 سال معطل ماند و سرانجام هم تصویب نشد. اما به نظر میرسه چون رهبر جمهوری اسلامی تا حدی با آقای روحانی ارتباطش بهتر از روابطش با آقای خاتمی است، شاید این بار شورای نگهبان هماهنگی بیشتری با مجلس داشته باشه.
تشکر. با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی مقیم شهر لندن، درباره مجلس نو ایران صحبت میکردیم که از روز شنبه به کار شروع نموده.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
عربستان سعودی برای وکیلان مجلس عالی تاجیکستان در شهر دوشنبه قصر خواهد ساخت. در کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 28 می به رادیوی آزادی گفتند که طرح مجمعه پارلمانی علاقه آماده است و هم در روبروی باغ رودکی و در جای بناهای حاضره شهرداری دوشنبه و وزارت کشاورزی بنیاد خواهد شد. از این پیش عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آل شیخ رئیس مجلس الشورا یا پارلمان عربستان سعودی ضمن سفرش به تاجیکستان از آمادگی کشورش برای سرمایه گذاری بنیاد مجمعه پارلمانی در شهر دوشنبه خبر داده بود. گزارش مردان محمد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
بنا به اطلاع دفتر مطبوعات مجلس ملی تاجیکستان، عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آل شیخ رئیس مجلس الشورا یا پارلمان عربستان سعودی که با یک سفر به تاجیکستان آمده است، در صحبت روز چهارشنبه‌اش با مجلس ملی و شهرداری دوشنبه محمد سعید عبیداللهیف گفته است که کشورش برای بنیاد مجمعی پارلمانی در تاجیکستان سرمایه ضروری را جدا خواهد کرد. او گفته است در این زمینه هنوز در ماه ینوری سال جاری در جریان سفر رسمی امام علی رحمان به عربستان سعودی موافقه حاصل شده بود. در سالهای اخیر برخی از کشورهای عربی در بنیاد مسجد و بناهای ماموری دوشنبه سرمایه گذاری می کنند. از جمله با سرمایه 70 میلیون دلاری قطر در دوشنبه بزرگترین مسجد در آسیا مرکزی بنیاد می شود. ساختمان این مسجد در سال 2009 شروع شده و در سال 2018 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. طبق نقشه مسجد از 4 مناره بلندیش 75 متری و گنبد 47 متری عبارت خواهد بود و در میدان 7.5 گکتر بنیاد می شود. تصمیم اخیر عربستان سعودی در حال صورت گرفته است که برخی از کارشناسان در پی محدودیت‌های پوشش اسلامی و بحث ریش و بستن مساجد به قول مقامات غیرقانونی گفته بودند، احتمال تاجیکستان سرمایه کشورهای عربی را از دست بدهد. از اول سال جاری رئیس جمهور تاجیکستان به 3 کشور عربی، عربستان سعودی، امارات متحده عرب و کویت سفر کرده، از سرمایه گذاران آنها خواست که به تاجیکستان بیایند. تنها کشورهای عربی نیستند که برای ساختمان بناهای مهم به تاجیکستان قرض می‌دهند یا کمک می‌کنند. در آغاز ماه جاری در دوشنبه خانه افسران به استفاده داده شد که با 100 میلیون یوان یا 15 میلیون دلار چین ساخته شده است. مقامات می‌گویند این یاری به بازگشت چین به تاجیکستان است. در همین حال دکتر حاجی محمد عمروف اقتصاددان سرشناس تاجیک برای رادیو آزادی گفت کمک های مالی کشور خارجی برای بنیاد انشاءات های ماموری استقلال کشور را زیر خطر خواهد برد.
ما فکر میکنم که این خوب نیست حتی. زیرا ما دولت مستقل هستیم. ما امکانات داریم مثلا برای ساختن بناهای ماموری. وقتی که یک سامده ما با ساختن یک شهروندگی هست. خوش بخار دیدم که از عربستان سعودی وابسته نباشیم. دیش و طالب و همهش از طرف عربستان سعودی پول میگرد.
برخی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک نیز مخالفت خود را نسبت کمک های مالی عربستان سعودی و چین در بنیاد بناهای معماری تاجیکستان ابراز داشته و نوشتند نخود حکومت برای ساختمان بنای پارلمان پول نداشته باشد و آن را بیگانه ها سازند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی عربستان سعودی برای سرمایه گذاری بنیاد مجموعه پارلمانی در شهر دوشنبه. در این حال در پایتخت تاجیکستان روند شروع شده است که آن را میتوان معرکه پاک سازی شهر از انشاءات خود ساخت نامید. تا یک هفته اخیر ده ها تنور و ماشین سرا یا گراژ، باغچه و حوله های غیر قانونی از بین برده شدند. شهرداری دوشنبه هشدار داده است هر منصبداری که در این روند مانع ایجاد میکند بلافاصله از وظیفه برکنار و مجازات خواهد شد. توجه کنید به گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه برادر یوسفی در این موضوع.
بر اساس یک قرار شهرداری دوشنبه صدها تنور، ماشین سرای و باغچه و انشاءات غیر قانونی تخریب می شوند. این انشاءات در 25 سال اخیر بنیاد یافتند و به قول مقامداران حسن شهر را کاسته کردند. شکربیک سمدوف معاون رئیس شهر دوشنبه میگوید
این زمین زمین همه مردمی که در همین بناهای بسیار روشن و بسیار خانگی زندگانی میکنند. اینا نگاه کنید، باور کنید حتی کودکا جای گذشت راه گذشت ندارند. چند بناهای دیر زده مکتب میروند یا باغچه میروند. برای این ما همه این راه های میکشویم.
معمولا قطعه های زمین نزد بناهای بلند آشیانه را ساکنانی که در قبط اول زندگی میکنند صاحب شده، اطراف آن را سیمتور کشیده به باغچه و سرای تبدیل دادند. حبیب الله اسماعیلوف مدیر شعبه کمونالی در حکومت ناحیه سینای شهر دوشنبه:
این البته این شما شاهد اون هستی که در شهرکای ما چه حالت است. برای ما به خاطر چی میگیم؟ به خاطر اینکه شهر ما باید زیبا باشد. شهر ما باید از نگاه نظر میهمانان که به شهر ما میان البته باید دیگر نمود شود.
افراد با نفوذ، منصبداران سطح‌های مختلف در حکومت و مقامات نیز با استفاده از امکانات فراوان خود تعدادی از این زمین‌ها را با اختیار خود درآورده، ماشین سرای، استراحتگاه و انبار ساختند. اسلام خان جمعایف یک ساکن ناحیه سینای دوشنبه گفت:
"تا امروز در حقیقتاً در بودکای ما یگان جای بازی کردن نداشتند. امروز یک تازه هستند، می‌بینم تازه‌ترین جا بودکا بازی می‌کنند، می‌شینند، روزای استراحتشون را می‌گذرانند."
یک منبع از شهرداری دوشنبه اطلاع داد که دستور مخصوصی رئیس جمهور صادر شده است که هر منصبداری که روندی از بین بردن انشاءات غیر قانونی را خلل‌دار میکند بلافاصله از وظیفه برکنار و مجازات میشوند. حبیب الله اسماعیلوف مدیر شعبه کمونالی در حکومت ناحیه سینا افزود:
در حالت های سوختار، حالت های میشود که انا سوختار به عمل میآید، این ماشین های سوختار خاموش کنی به نزد بنا نزدیک آمدن نمیتونند، از همین سبب تلفات زیاد
جهت نظارت از جریان برکنار کردن انشاءات غیر قانونی نمایندگان گروه فعال فیسبوک نیز شرکت داشتند. هدف این گروه جلوگیری از قانون شکنی در برابر ساکنان بود، اما میگویند آنها در محل ها به صحنه دیگر روبرو شدند. رجب میرزا نماینده گروه فعال فیسبوک:
ما در حقیقت شاهد بودیم که تا 25 سال به محیط شهر دوشنبه آدمانی گوناگون وارد شده بودند. زندگی بعضی از اونها را وادار کرده بود که به اینجا بیان تا نوبه نان زندگی خود کودکانشان پیدا کنند و همین محیط، محیطی از تا اندازه از شهر بیرون کردن شهر خب در ما احساس میشد.
با علت آنکه این انشاءات غیر قانونی بنیاد شده است و مالکان آن جبران پرداخت نمی شود. در صورت دوباره بنیاد کردن چنین انشاءات ساکنان بر طبق قانون جنایی مجازات خواهند شد. شکربیک سمدوف معاون رئیس شهری دوشنبه:
گرچنده که ما خطی آگاهی داده بودیم، امضاشون گرفته بودیم، بعضیشون اومدن ناراضی گون که ما خبر نداشتیم. ما مراجعت میکنیم، ما گفتیم که اون چیزی که غیر قانونی است اگر مراجعت کنید مراجعت شما بررسی نمیگردد، برای که شما در اساس یگان قرار نی به یگان سندی تصدیق کننده همین گراج ها واسط کرده شده است، یعنی که همین سیمتور ها کشیده ایسده است.
در طول سه روز اخیر تنها در دو منطقه ناحیه سینو 38 تنور، 32 سویابان و یا نویس، 23 ماشین سرای و چندین گکتر باغچه های غیر قانونی نصب شده برکنار شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در 15مین جشنواره منطقوی کوسیبان که در شهر بخارا میگذرد، تاجیکستان رو از جمله زرگر جوانم دل مراد شریپوف معرفی میکند. همکار ما در دوشنبه سروینوز روح الله مهمانی کارخانه این زرگر شد و گزارش تهیه کرد که همراه میشنویم.
دلمراد شریپوف یک زرگر جوان در 15مین جشنواره منطقوی کوسیبان در ازبکستان هنر زرگری ملی را معرفی خواهد کرد. او میگوید این شب روز برای معرفی هنر زرگری در این جشنواره آمادگی میگیرد و تلاش دارد با این هنر کم نظیرش تاجیکستان را در بیرون از کشور معرفی کند. او از سنگهای گران ارزش طبیعی و نقره صاف نگارههایی میسازد که هر یکی آن موضوع خاصی دارند. ویژگی کاری او این است که در هنر زرگری سبک ملی را با سنگهای طبیعی آمیزش میدهد و بهترین دستبند قلفی گریبان، گردنبند و بوزوبند و انگشتری و گوشواره ها می آفرد.
هر از مثلا نقش نگاری که از چیز ملی که استفاده می برم، با از این بود از طبیعت هم می گیرم. مثلا در اینجا چیزی که می بینید، در اینجا من یک طبیعت رو یک نوده گل گیم، نوده گل رو نشون دادم. من یک دیگر کاری که من می خواستم در شما نشون دهم، این نمود کار گوشپور است که گوشپوروی فیض‌آباد نام دارد. چرا که من میدونم در فیض‌آباد یک اولای هست که همچون میروز با وایو موندگی که وایو تا حال همین هنری کلولگری رو دوام میتیم. بله شکل شما با نقش نگاری که در اینجا میبینید همین نقش نگاری که ملی است که در گلدوزی هم استفاده میبرن، این هم نقش نگار هم در همون کوزه فیض‌آباد استفاده میبرن.
عدالت جوان دختری که از گوشواره های ساخته دلمراد خریداری کرده است میگوید هوادارانی هنری دستی و افرادی هستند که با نقش نگاری ملی و هنرهای مردمی توجه دارند.
برای که وقتی که ما با دیگر دولت میرویم اونها دانند نقش نگاری ملی تاجیکی رو فهمند. وقتی که از پومیر میبرند و کار کرد میکنند باید از آنها استفاده کنیم، برای که آن از ما است، ملی است.
اما به فرق از عدالت، مصاحب دیگری ما میگوید ارزوی داشتنی گوشواره و انگشترین ساخته دلمراد را دارد. دلارام گفت حالا در پایتخت پیدا کردن جواهرات زنانه با نقش های گلدوزی که با لباس های ملی طبعاً میباشد مشکل است، ولی میگوید تلاش میکند با دست دادن امکان مالی از هنری دست دلمراد خریداری کند.
تلاش میکند از نقش نگار ملی با کور برد و هر گونه نقش نگار ملی رو از بلگانی های فرهنگ مردم تاجیک دسترس کند. با هنر دلمراد شریفوف علاقه خیلی زیاد دارم و چندین سال است که در آرزوی خریدن هنر دست دلمراد شریفوف میباشم.
خودی دلمراد میگوید برای ساختن یک گردنبند، انگشترین و یا گوشواره 3 تا 4 روزی کاری و تمامی هنر و ملکه خود را صرف میکند. و قبل از ساختن جواهرات از شرکت روخام سنگهای طبیعی را انتخاب میکند و با نقاشی کردن شکل گوشواره یا گردنبند روی کاغذ بعداً به ساختن آن میپردازد. دلمراد میگوید زمان بزرگری روی آورد که هنوز دانش آموزی کالج جمهوری رسامی به نام میرزا رحمت علیموف بود و در رشته کندکاری تحصیل میکرد. اما دلبستگی به هنر زرگری او را به این راه آورد. حالا او در اتحادی رسامانی تاجیکستان دکانی مخصوص خود را دارد و برابری آفریدن محصولات زرگری از سنگهای نادری محلی و مثل یاقوت و لال و فیروزه و لاجورد به خواهشمندان این هنر نازکی های آن را می آموزاند. خریداران اساسی این زرگر اساسا شهروندان خارجی و دختران و زنان میانسال هستند که خود را هم قدمی زمان می دانند و یا بیشتر به خارج از کشور سفر می کنند. جواهراتی که دلمراد می سازد نه کمتر از 200 سومانی ارزش دارد، ولی آنهایی که هوس داشتن چنین جواهرات را از سنگهای گرانبهای کشور و با نقش و نگاری ملی دارند، مبلغ برایشان مهم نیست. سرگنوز روحلو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
هنری به همتای یک زرگر تاجیک آفریده هایش در جشنواره های منطقه‌ای معرفی شدند. و شنوندگان ارجمند اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.